شما که دلی یک رنگ و زلال دارین، بهترین ها را از خداوند طلب میکنیم. دوستان گرامی رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ باشید با نام هفتانه 220-485 220-58-800 پیامک 3558 در اختیار شماست. بشنوید هفتانه رو.
هفتانه
هفتانه
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر. هفتانه
به نام خدا. سلام، برنامه هفتانه رو می شنوید. این برنامه که هر روز خدمت شما خوبان تقدیم میشه، اختصاص داره به بازتاب و تحلیل مهمترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات. امیدوارم این مجموعه برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. با این امید دعوت میکنم بخش اول برنامه رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
سینمایی گردو در دومین حضور بین‌المللی خود به بخش مسابقه 13 جشنواره بین‌المللی فیلمون بلژیک راه یافت. گردو فیلمی در گونه کودک و نوجوان است که آنا نعمتی، مهرنوش مقیمی، محسن عالمزاده، مهدی مرعشی، مریم نیکائین، محمد مبین یوسفی، سید رادین صمدی و فاطمه مجیبیان گروه بازیگران آن هستند. فیلم یوا موفق به کسب جایزه بهترین فیلم خارجی از 11 جشنواره DTLA لس آنجلس شد. یوا داستان زنی است که به اتهام قتل همسرش تحت تعقیب است. او برای حفاظت از دخترش فرار را پیشه کرده و به ناچار به روستایی در دوردست‌ها پناه می‌برد. و مستند اعتراض وارد نیست، ساخته فرناز و محمد رضا جورابچیان از 12 آبان ماه در گروه سینمایی هنر و تجربه به نمایش درآمد. این فیلم تا کنون در جشنواره ها و رویدادهای داخلی و بین المللی متعددی به نمایش درآمده و جوایز گوناگونی دریافت کرده است.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم. آنچه اکنون به شما تقدیم می شود پرده اول از هفتانه امروزه. امروز می خواهیم به استان بوشهر بریم، به شهرستان دشتستان، به مرکزیت برازجان و در خدمت جناب آقای عبدالصاحب اقدسی، رئیس محترم انجمن سینمای جوانان برازجان باشیم تا از ایشون درباره فعالیت‌های این انجمن در این شهر پرسجو بکنیم. آقای اقدسی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم آقای جعفری.
سپاسگزارم. اول به من بفرمایید که انجمن سینمای جوانان در استان بوشهر، به غیر از خب طبیعتاً مرکز استان که خود شهرستان بوشهر هست و برازجان که الان ما خدمت شما هستیم، در چند شهر دیگه دفتر یا نمایندگی داره؟
توی 2 دیگه هم نمایندگی داره، برازجان و شهر اهرم که با مرکزیت تنگستان میشه، شهرستان تنگستان، و یکی دو تا هم دفتر البته به صورت نمایندگی
بله.
هست که هنوز دفتر رسمی نیست
نشده. خب دفتر برازجان از چه سالی داره فعالیت میکنه؟
دفتر برازجان از سال 1368 افتتاح شد توسط جناب آقای محمد رضا شیخیانی و بعد از ایشون به 7-8 سالی که آقای شیخیانی مسئولیت رو به عهده داشتن، بعد از ایشون جناب آقای سلیمی فرد، شهرام سلیمی فرد مسئولیت رو به عهده گرفتن و بعد از ایشون هم که بنده در خدمت دوستان هستم.
بسیار عالی. چه فعالیت‌هایی انجام میدید اونجا؟ استقبال از کلاس‌ها و برنامه‌تون چگونه است؟
انجمن سینمای جوان همونطور که خودتون و شنوندگان مستحضر هستید، انجمن سینمای جوان سیاستش اینه که جوانان فعال و مستعد رو پیدا کنه و
بله.
آموزش بده توی زمینه عکاسی و بیشتر هم الان زمینه فیلمسازی و مشاغل سینمایی هست.
بله.
کلاسایی که ما برگزار میکنیم کلاسای مختلفی هست تو زمینه سینما، آموزش‌های سینمایی از قبیل کارگردان، دوره کامل فیلمسازی که دوره 7 ماهه است،
بله.
دوره عکاسی، دوره فتوشاپ، نویسندگی فیلمنامه و تدوین و چیزهای مختلفی که الان به قولن توی زمینه عکاسی مثلا رشته های مختلفی هست.
درست.
از قبیل مستند، خبری، معماری و ژورنال و چیزهای دیگه.
بسیار عالی. آقای بغدادی، الان از حضور فیلمسازان برازجان، فیلمسازانی که در همین دوره‌های سینمای جوانان آموزش دیدن، رشد کردن، توی جشنواره‌ها و فستیوال‌های داخلی و خارجی، امسال مثلا در سال 1398 شما اتفاقی افتاده، حضوری داشتن؟
بله بله، اتفاقا یکی از بچه‌های خود انجمن که آقای حسن شبانکاره باشن، از صدابرداران خوب سینمای ایران هستن و
بله.
امسال هم جایزه دریافت کردن توی سینمای ایران. بچه های دیگه هم هستن که الان فعال هستن بعد از آموزش های مختلفی که توی انجمن دیدن و همکاری هایی که با انجمن داشتن، بعد از اون جذب جاهای دیگه شدن مثل صدا و سیمای مرکز بوشهر
بله.
و الان تعداد زیادی از همون بچه ها الان توی صدا و سیما کار میکنن، کار تصویربرداری، تهیه کننده هستن، تدوینگر هستن و چیزهای مختلفی رو توی صداسیما دارن انجام میدن و الحمدلله موفق هم هستن، از اعضای موفق و کارکنان موفق صداسیمای مرکز بوشهر هستن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای اقلیتی از توضیحاتی که به ما و شنوندگان دادیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم. همچنین بنده هم آرزوی موفقیت و توفیق برای شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزار و خدا نگهدار.
خدا.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش بام ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های
محمد تقوی، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی میگوید برای آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان باید در سطح دانشگاهی و وزارت علوم یک وحدت رویه و برنامه‌ریزی صورت بگیرد که تفاوت‌ها خیلی نباشد. کتاب حافظ اندیشه، نظری به اندیشه حافظ همراه با انتقادگونه ای از تصوف، نوشته مصطفی رحیمی که در سال 71 برای اولین بار منتشر شده بود، به تازگی توسط نشر نو در شکل و قطع جدیدی بازچاپ و منتشر شده است. و نشست ادبیات ایران و ارمنستان از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایروان برگزار و از خانم کوزمویان، ایرانشناس آکادمی علوم ارمنستان تقدیر شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع ادبی. به تازگی کتابی منتشر شده با عنوان فارسی شکسته، دستور خط و فرهنگ املایی. نویسنده این کتاب جناب دکتر امید طبیب‌زاده هستند. یه مراسمی هم برای این کتاب برگزار شده. در مورد این کتاب گفتگو میکنیم با نویسنده جناب دکتر امید طبیب‌زاده. آقای طبیب‌زاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خیلی ممنون از محبتتون.
درود بر شما. خب آقای دکتر، در مورد این کتاب توضیح به ما بدید که فارسی شکسته رو در این کتاب بررسی کردید. این تاریخ شکلگیری خط شکسته فارسی رو برای ما توضیح بفرمایید آقای دکتر.
بله خواهش می‌کنم. از شاید که ببینید ما در زبان فارسی یک وضعیتی داریم که مشابه اون رو کم و بیش در عربی هم میتونیم ببینیم، منتها در عربی با شدت بیشتری. و اون وضعیت از این قراره که در عربی وقتی ما در محیط رسمی مثلا صحبت میکنیم، اخبار رادیو رو میخواییم بگیم و اینها، از یک زبان استفاده میکنیم و در کوچه و بازار از یک زبان متفاوت دیگری. نه اینکه حالا اونم عربیه، هر دوتا عربی هم، ولی خیلی با هم فرق میکنه. یعنی از حیث صرف و نحو و واژگان و تلفظ خیلی با هم فرق میکنه. به این وضعیت میگن دو زبان گونگی یا دایگلوسیا. در فارسی هم کم و بیش این هست، این وجود داره. مثلا شما وقتی در فارسی رسمی میخواید صحبت بکنید میگید آنها به تهران رفتند. اما وقتی در فارسی گفتاری به هم میرسیم میگیم اونا رفتن تهران. یعنی هم آنها میشه اونا، هم جای فعل و فاعل تغییر میکنه، هم حرف اضافه هست میشه، کلی تغییرات صورت میگیره. این وضعیت که به اصطلاح بین زبان معیار رسمی و معیار غیر رسمی، معیار گفتاری تفاوت وجود داره، به این میگن دو زبان گونگی. حالا به انعکاس گونه گفتاری در نوشتار میگن گفتاری نویسی، که این برمیگرده به اوایل مشروطه حدوداً. و اگه ما یه تاریخ دقیق بخوایم مثلا براش بدیم، در ادبیات جمال زاده رو به اصطلاح مبدع این کار میدونیم که در داستانهای خودش از فارسی گفتاری استفاده میکرد، صرف گفتاری، نحو گفتاری و واژگان گفتاری، اما تلفظ گفتاری رو وارد نثر خودش نکرده بود. این کار رو آل احمد و دیگران دیگه ادامه دادن و تلفظ گفتاری رو هم، یعنی مثلا کتاب را رو مینوشتن کتاب رو، تهران رو مینوشتن تهرون، یعنی علاوه بر صرف و نحو و واژگان تلفظ رو هم وارد نثر خودشون کردن. به ظهور تلفظ در نثر فارسی وقتی که متفاوت باشه با تلفظ رسمی ما میگیم فارسی شکسته.
که اینم بیشتر، حالا مثال هم که زدید آقای دکتر طبیب‌زاده، معیار همین مرکز هست، یعنی پایتخت هست تهران.
خب این البته جای بحث داره. ببینید ما یک فارسی رسمی داریم، زبان معیار ما که همینی هست که بنده با جناب عالی صحبت میکنم یا در اخبار شما صحبت میکنیم، فارسی رسمی ما. فارسی بله. گفتاری رو اصطلاحاً بعضی بهش میگن فارسی تهرانی. ولی واقعیت اینه که فارسی تهرانی ما در زبان شناسی به فارسی میگیم که در بهونک به صحبت میشه، یا در فرض بفرمایید قصران و رودبار، یا در نمیدونم لواسان و شونفشن، این جایی که خاص فارسی تهرانیه. و این گونه داره از بین میره تقریبا. اون فارسی که ما زبان شناسا بهش میگیم فارسی تهرانی تقریبا داره از بین میره و همین فارسی گفتاری داره جای اون رو میگیره.
خب اون تهران قدیمه. مثالی که زید آقای دکتر طبیب‌زاده مثلا تو همین دیالوگ های عادی، گفتگوی عادی شما فرمودید مثلا من تهران رو دیدم، ولی این مثلا تهران ره دیدم که خراسانی ها ممکنه بگن، این دیگه معیار نیست. منظورم این بود،
این دیگه معیار نیست. با یه مثالی عرض کنم خدمتتون. بله. فرض کنید وارد مغازه میوه فروشی میشید، میوه میبینید که تا حالا ندیدید، حالا میخواهید از اون آقای میوه فروش بپرسید که بالاخره این میوه چه هست و اینها. اگر بخواید به اصفهانی حرف بزنید، خب میگید آقا این چی چیست، به کاشانی میگید چی هست، به همدانی این چیه، نمیدونم به منطقه شرق میگه که چه هست، به هر کدوم از این گفت. ولی اگر بخواید به فارسی معیار حرف بزنید، بخواید به فارسی معیار بپرسید، حالا در تهران باشید یا در هر کجای مملکت،
بله،
دو تا امکان بیشتر ندارید. یا باید بگید که آقا این چیست، یا این چیه. این چیست مال فارسی رسمیه، در اخبار ما میگیم، تو دکان میوه فروشی معمولا به میوه فروشی میگیم که آقا این چیست، بلکه ما میگیم این چیه. این میشه فارسی گفتاری و اینم معیاره. این هر دو معیارن، منتها یکی معیار به اصطلاح رسمیه، یکی معیار گفتاریه. و این رو حالا میتونیم من بهش بگیم فارسی تهرانی. به هر حال خب واقعیت اینه که در تهران هم شما خود جناب عالی، خب شما رو که نمیشناسم، شما بندر نمیشناسید، ولی ما میدونیم که مثلا پدر ما یا پدر پدر ما قطعا مال این تهران نبوده، از اطراف ایران پاشدیم آمدیم اینجا به تهران به وجود آوردیم. چیزی به نام تهران به اون معنایی که بعضی ها فکر میکنن حالا یه تبعیضی باید برای تهران قائل بشن وجود نداره. همین اقوام مختلف ایرانی هستیم که در تهران جمع شدیم و این گونه هم حاصل به اصطلاح کار خود ما ایرانی ها هست.
بله. مگر اون تهران قدیم که بالای ونک هست و رودبار و قصران که اشاره فرمودید.
بله. رفته اون فارسی.
بله، اونم که دیگه مربوط به تاریخ زبانه، زبان زنده امروز نیست.
تاریخ و لهجه رو به اضمحلال بینا. میگن یه رو به نابودی هست.
بله. تشکر فراوان جناب دکتر امید طبیب‌زاده. استفاده کردیم قربان. امیدوارم موفق باشید.
خیلی محبت کردید.
درود بر شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو با جناب دکتر امید طبیب‌زاده رو شنیدید در مورد کتابی که به تازگی از ایشون منتشر شده، فارسی شکسته، که طی گفتگو دریافتیم منظور همون گفتاری نویسی است و ظهور البته در زبان. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه هفتان عنایت بفرمایید.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنند
هفتانی تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه
سینما
تئاتر
هنرهای تجسمی
شعر
داستان
هنرهای سنتی
صنایع دستی
هر روز هفته با هفتانه
هفتانه
به اتفاق با هم گزارش زهرا شعبانی رو در برنامه هفتانه میشنویم.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز نقش کردم همه جا تو را به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان
با سلام و احترام به شنوندگان محترم، گالری اینجا نمایشگاه نقاشی انفرادی از آقای امیرحسین اسماعیلی برگزار کرد. عنوان آثار این هنرمند روبرو است. امیرحسین اسماعیلی متولد 1371 در تهران، فارغ التحصیل رشته نقاشی هستند. این هنرمند در نمایشگاه‌های گروهی متعددی شرکت داشتند و این اولین نمایشگاه انفرادی این هنرمند است. من زهرا شعبانی به این نمایشگاه رفتم و با آقای اسماعیلی گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید. آقای اسماعیلی، میشه مختصری در مورد خودتون و فعالیت‌های هنریتون برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید؟
آره، من متولد سال 1371 هم، مدرک کارشناسی نقاشی دانشگاه سمنان، تقریبا از 193 نمایشگاه گروهی متعددی توی تهران و بعضی از شهرها مثل سمنان داشتم. دو تا هم نمایشگاه گروهی توی خارج از ایران، سوئیس و پاریس بوده و این نمایشگاه هم که اولین نمایشگاه انفرادی هستش.
در مورد نمایشگاه امروز و عنوان اون روبرو بیشتر توضیح بفرمایید.
این نمایشگاه طبیعت بیجانایی که توی دو سال گذشته کار کردم و همه ماجرا صرفاً و صرفاً خود نقاشی بوده برام. خیلی مسئله پیچیده‌ای نبوده، یعنی وقتی موقعیتی قرار می‌گرفتم که باید نقاشی می‌کردم، سری چیزای ساده که تو زندگیم هستن، دورو برم هستن، شروع میکردم ازشون کار کردم و وقتی درگیر نور و رنگ و فرم میشدم دیگه فارغ از چیزی که دارم کار میکنم غرق نقاشی کردم میشدم و این مجموعه همشون طبیعت بیجانایی هستن که این شکلی شکل گرفتن.
همطور که فرمودین کار شما طبیعت بیجانه، فعالیت‌های هنری شما و نقاشی شما بیشتر بر حول محور طبیعت بیجان بوده یا اینکه این نمایشگاه صرفا اینطوری شده و چی شد که اصلا علاقمند شدین که طبیعت بیجان رو نقاشی کنید؟
یه دوره طولانی از ابتدایی که وارد فضای حرفه‌ای شدم توی نقاشی، فضاهای شهری، یعنی فضاهای این شکلی اصلا نبودم. صرف فضاهای شهری، طبیعت و اینا موضوع اصلی کارم بودن. به خاطر شکل زندگیم و نوع کارم یه دوره طولانی مثلا یک سال و نیمه وقفه بین کارم افتاد و برای اینکه بتونم برگردم به اون حالتی که ذهنم و دستم با هم هماهنگ باشن و بتونم دوباره نقاشی کنم، شروع کردم از طبیعت بیجانایی که داشتم طراحی کردن که دستم را بیفته، اصطلاحاً تمرین کنم. این باعث شد که آروم آروم با تمرکز بیشتر با حساسیت بیشتری کار کنم و از یه جایی به بعد دیگه واسم تمرین نبود، نقاشی کردم و طراحی کردم. و اصلا اصولاً اعتقادم بر اینه که چیزی که توی نقاشی اتفاق میفته مهمه. حالا میتونه یه نقاشی از یه لیوان باشه یا از یه گلدون باشه یا از یه طبیعتی باشه، شکل برخورد با نقاشیه که مهمه و تعیین میکنه که نقاش تو چه چهارچوبی میتونه کار کنه و پاشو فراتر بذاره.
کارهای شما نقاشی ها طبیعت بیجان خیلی روزمره است، چیزایی که جلوی دست همه است. بفهمید که آیا اینا رو چیدمان کردین و نقاشی کرده یا در منزل یا هر جای دیگه دیدین و احساس کردین باید نقاشی کنین نقاشی کردین؟
شکل کاری من اینطوریه که خیلی چیدمان دقیق و مهمی و انجام نمیدم، یعنی صرفا کنار هم میذارمشون، شاید به لحاظ تناسبات و قرینگی و این ماجراها بررسیشون بکنم، ولی اینکه الان چه چیزی اینجا بذارم مهمه ابدا واسم اینطوری نیست و شکل کارم هم اینطوری نیست که این برام مهم باشه. یه نقاشی میتونه مسئلهش این باشه و مهم باشه، اون به جای خودش درسته، ولی من اینکه هم تو انتخاب رنگا هم تو شکل طراحیشون خیلی درگیری عین به عینی ندارم و ماجرا برام حسیه، شاید برای من اینطوری نباشه. یعنی من از گذاشتن رنگ اشتباه هیچ ابایی ندارم، کما اینکه تو همه کارام پیش میاد که یه جایی رنگی هست که قطعا رنگ اشتباهیه ولی توی کار سر جای خودش نشسته و آسیبی به هیچ جایی نمیرسونه، بلکه کمکم میکنه به لحاظ بصری.
در مورد شیوه کاریتون هم توضیح میفرمایید که از چه تکنیکی استفاده کردین؟
اینا همشون یا آبرنگن یا مداد رنگین و اکولین، همشون هم روی کاغذ هستن و به لحاظ تکنیکی روی کاغذ کار کردن برای من یه سری ویژگی‌های مهمی به کارم میده، مثل لکه‌هایی که اتفاق میفته، جاهایی که رنگ پس میده و پخش میشه، که همه این سالهایی که برای این مجموعه کار کردم این یکی از مهمترین چیزهایی بوده که به کارم یه سری ویژگی های مثبتی داد.
گفتید که این اول نمایشگاه انفرادی شماست، نمایشگاه انفرادی و در مقابل نمایشگاه گروهی که تا حالا زیاد داشتین چطور میبینین و به خصوص مقایسه کنین با نمایشگاهی که توی کشور دیگه غیر ایران داشتین؟
نمایشگاهی که خارج از ایران بوده رو که هیچ وقت فرصتش نشده بود که خودمون از نزدیک ببینیم که چه برخوردی میکنن، چه فیدبک هایی داره. صرفا من نبودم اونجا، صرفا یه رزومه یه توی پرونده هنریمون.
تجربه اولین نمایشگاه انفرادی
بود. مسئله اینجاست که یعنی برای خود نقاش مهمترین ماجرا اینه که وقتی همه کاراشو در کنار هم میبینه میتونه یه چشم اندازی از یک سال گذشته، دو سال گذشته، هر چند وقتی که روش کار کرد و یه آینده ای که قراره بعد از این به کجا بره میتونی ببینی. ولی توی نمایشگاه گروهی متاسفانه چند تا فریم از کارهایی که تا به حال انجام شده رو فقط میشه دید، نه میشه جدی قضاوت کرد و فهمید که چه اتفاقی توی این دوره افتاده. ولی نمایشگاه انفرادی قطعا مسئلهش همینه، مهمترین دستاوردش برای یه نقاش به نظر من همین.
به طور کلی نمایشگاه گذاشتن رو چطور میبینین؟ الان تو این دوره تعداد گالری‌های هنری خیلی زیاد شده و نمایشگاه گذاشتن باز هم بیشتر شده توسط هنرمندان. حالا خیلی ها نمایشگاه های معمولی تر میذارن، خیلی سطح بالا. آیا انقدر مهم هست برای هنرمند جوان مثل شما که دائم نمایشگاه داشته باشه؟ چقدر تو روند کاریش برش مهم؟
شاید یکی دو سال گذشته منم همین نظر داشتم که اونقدری شاید مهم نباشه، نقاش باید کارشو بکنه، برای خودش باید کارشو بکنه. ولی راستشو بخواین باید نقاش راجب کارش حرف بشنوه، یعنی باید کارشو نشون بده، حرف راجبش شنیده بشه، خودش کنار هم اینا رو ببینه و بفهمه که چه چیزی رو دنبال کرده و به چه نتیجه رسیده. و به نظر من خیلی خیلی مهمه و حتما باید این اتفاق بیفته، چون که هرچی کار شما انجام بدین و بذارین توی کشوت قطعا بر نمیگردی، هر روز نگاهشون بکنی و از یه جایی به بعد حالا اگر تحت تاثیر مشکلات مالی هم قرار بگیری دیگه اونا واسه چیزای عذاب‌آور میشه که من این همه کار کردم هیچ منفعتی به لحاظ مالی حداقل ازشون نبردن. از این نظر یه کمک‌های هست، بلکه که همه چیز نیست و از نظر دیده شدن هم خیلی مهمه. و ولی نکته مهمی که به نظر من، یعنی برای من اینطوری، باید خیلی خیلی حواس هممون بهش باشه اینه که زمان اینو نباید مشخص کرد که من باید فلان سال یه نمایشگاه داشته باشم. باید بذاریم کار خودش پیش بره. یعنی 5 سال یک بار به نظر من ارزشش رو داره تا اینکه آدم هر سال یه نمایشگاهی بذاره، نه خودش بفهمه چی کار کرده و درگیر ماجراهای دیگه بشه. ولی حتما من برای خودم روشن شده که باید نمایشگاه داشته باشم و جدیتر گرفته بشه، دیده بشه. برای خودم هم این ماجرا هست.
خیلی متشکرم از شما. نمایشگاه نقاشی‌های امیر حسین اسماعیلی در گالری اینجا واقع در خیابان نوفلوشاتوی شرقی کوچه پدرام جنب شماره 4 برگزار شد. این نمایشگاه تا اول آذر ماه ادامه دارد. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
از اینکه شنونده برنامه هفتانه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ بودین. به پایان بخش اول رسیدیم. شاد باشید. خدا نگهدار.
به شیشه چینچین.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکاتون ماهی، به به چطور.